شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم. احسان مهرجو خیلی خوب گفتن،
خیلی خوب گفتن.
احسان مهرجو
سلام به تو سیاوش، سلام شما از برنامه رادیوم. 11 آذر رو آغاز میکنیم،
بله.
در حالی که اول دسامبر روز مورد علاقه شما.
من مورد علاقه من که نیست، اول دسامبر
آخرین ماه سال،
آره دیگه.
سال میلادی.
من میدونی که متولد دسامبرم، اگه میلادی بخوام در نظر بگیریم این ماه دیگه.
راست میگی،
آره دیگه، آخره دسامبر،
آخره دسامبر، 9 دی،
آره دیگه.
و امروز اول دسامبر روز جهانی ایدز.
یه ماه مونده تا تولد من. احسان تلاشتو بکن ببین چه هدیه‌ای برای من بگیری. خوشحال
کی دوست داری خودت؟
من واقعا کارت پستال دوست دارم.
واقعا؟
آره، یه کارت پستال که روش چیزی بنویسی به من بدی.
خوشنویسی میکنم بهت.
نه خوشنویسی نمیخوام، بهتون بخونم دیگه.
نه دیگه خوش،
این خط،
یعنی با خط خوش مینویسم دیگه.
خوش خط مینویسم،
منظور که خوش خط مینویسم، با خط عادی نمینویسم، یه ذره خوش خط مینویسم. یه ناهار یا شام هم مهمون من.
خیلی سخاوتمندی، خوبه، مرسی.
خوبه؟
مال مرسی نه.
این کارت پستال رو در رستوران بهت میدم.
نه بابا، تو یه املت تو همین بوفه رادیو به من بده کافیه.
وای سیاد، من همش دارم به تو املت میدم، نمیبینی اینا رو؟
حالا گفتم برای روز تولدم
یه جوری گفتن آخه شنونده ها فکر کنن که اصلا من هیچ وقت به تو املت چیزی نمیدم.
نه، کسی هم فکری کرد؟
واو،
شنوندگان عزیز، شما فکر کردید احسان به من املت نمیده؟
واقعا
درست فکر کردید؟
واقعا در تلاشم که یه تخم مرغ سبز با اون زرده سبز و زرده سبز
دیروز هم گفتین،
آره، بتونم فراهم بکنم، مهمونت بکنم، عکسش بذارم در رادیوم. ولی فکر میکنم این آزمایش شده و وجود داشته باشه،
تخم مرغ سبز،
آره، با زرده سبز.
خب میتونید بیاید صفحه،
حالا الان نگید زرده سبز چرا گفتید، همون داستان تو مریخ خورد زمین چرا میگید زمینه، یه بار حساس شده بودید،
بله.
به مدت روی این
موضوع. بله بله بله،
یه تو صفحه رادیوم ببینید ها
دیگه. من دیگه نمیگم دیگه، خودت بگو، تو حرف من میپری دیگه.
سیاوش دیگه حساس شده، خیلی زود بهش به حال
حساس،
خیلی
بگو خودت.
بیا در صفحه برنامه رادیوم به نشانی @ra.radium اگر شما پیدا کردید، شما برام بفرستید ما منتشر بکنیم. تخم مرغی که زردش سبز باشه یا قرمز باشه یا قهوه‌ای،
هر چی زرد نباشه،
زرد نباشه. اگر من پیدا کردم، سیاوش پیدا کرد، ما منتشر میکنیم. ولی سفر شما یادتون نره دنبال بکنید @ra.radium.
رادیوم برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم در جهان اطرافمون و سعی میکنیم بجوییم، بکاویم و سوال طرح بکنیم. احسان دیروز یک سوال عالی مطرح کردی، امیدوارم امروز هم یه سوال عالی مطرح بکنی. ببین من تشویقم میکنم. دیروز همین ماجرای تخم مرغ رو گفتی، خیلی جالب بود دیگه.
آره، سوال امروز،
سوال از جهان اطراف،
سوال امروز.
بگم؟
بگو.
چرا میگن که این بادمجونه دانه کم داره، تخمه کم داره، این گوجه فرنگیاش تخمه کم داره، همون دیگه، آره دیگه، بذرش دیگه تخمش کم هستش، یا خوب. مثلا هر چی که در واقع تخمش کم باشه میگن که میوه بهتریه، مثلا باش غذا بهتر میشه پخت،
خوشمزه تر هم هست ظاهرا.
چرا؟
راست میگی.
یا اصلا مثلا این هسته ها،
ولی گوجه نه، مثلا هر
گوجه هم همینطوره.
برای گوجه اونا بعد ببینیم تخم گوجه یا هسته،
اونا همون دیگه،
هسته نیستش اونا،
هسته و بذر و تخمه ظاهرا فرقی نداره دیگه.
میگن هرچی کمتر باشه خوشمزه تر، مثلا بادمجون که،
آره دیگه، مثلا قیمت بادمجون رو بر اساس این که همین بذر رو تخمه داره،
تخمه داخلش چقدر کم، آره. یا زیاده. درباره بادمجون وقتی فکر میکنم، آره، اونایی که مثلا تخمه کمتری دارن یه ذره به نظر شیرین تر و خوشمزه تر هستن.
یا مثلا کدو تنبل دیدی؟
آره،
چرا انقدر پوستش سفت این لعنتی،
ولی چقدر هم زود
خراب میشه.
یعنی میذاریش یه ذره آب بخار میکنه، سری نرم میشه.
برای پختن،
برای پختن. آره. اصلا زمستان دیگه فصلش دیگه، کدو تنبل رو بپزید بخورید.
من سوپ کدو تنبل درست میکنم. آره. عالی.
میگن چقدر برای گرفتگی صدا خوبه که صدا رو باز بکنه زود و برای سرماخوردگی فوق العاده است. سرشار از آنتی اکسیدانه.
چرا؟ خامش دیگه، پخته میپزید دیگه
پخته.
از بین میره.
نه نه اتفاقا پخته، حالت آبپزتور داخلش حفظ میشه.
حالا شاید امروز تونستیم به این سوال جواب بدیم. به این سوال جواب بدیم که چرا بادم جون میگن، که یعنی اینا رو بادم جون و اینها رو چرا میگن، که بعضیا بدون تخمه هستن، بعضیا با تخمه هستن. میوه هم همینطوری، یه دفعه نارنگیای هست. من نمیدونم، آدم احساس میکنه که خسارت بهش وارد شده، اینقدر هسته داره.
حبه میگن دیگه هر یه دفعه. نه چی میگن؟ انگور حبه است.
انگور
اینم نارنگی هر پر
پر دیگه، پر پر دیگه اون حالته
داره. حالا مثلا هر یه دونه هر یه حبهش، حالا حبه نارنگی بگی مثلا. آره آره، بعضیاش دیگه پر از هسته است.
پر از هسته است.
این پرتقال آبگیری ها رو که دیگه نگو. نگو. آدم خونه مثلا میخوای بگیری،
مثلا یه کیلو خریده مثلا 700 گرمش هست
از این، 260 گرمش هم مثلا پوسته، 40 گرم میمونه برای شما.
آره دیگه. بله، برای اینو میپرسیم. امروز سعی میکنیم که در رادیوم در پرونده ویژه با آقای مهدی میرزایی که قرار بیان تا لحظاتی دیگه در استودیو بپرسیم، اما قبلش
بریم سراغ میثم موسوی. اخبار علم فناوری رو میخواد برای ما مرور بکنه. تو همین فاصله هم شما صفحه برنامه رادیو به نشانی @ra.radio رو برید دنبال بکنید.
یه چیزی بگم، امروز روز جهانی ایدز هستش.
اینجا اول برنامه گفتم من.
نه میخوام بگم که آگاهی رو حد فاصل خودمون با بیماری‌های مختلف قرار بدیم. این مناسبت‌های جهانی برای اینه که راجع به این موضوعات حرف بزنیم و به نوعی کمک بکنیم که پیشگیری اتفاق بیفته. جمله تکراریه ها، میدونم پیشگیری بهتر از درمان است، ولی واقعیت داره.
و یه پیشنهاد حالا بدیم دیگه، حالا داریم میگیم. حالا معمولا اسم بیماری ایدز یا اون ویروس اچ آی وی هر جو میاد، معمولا روابط جنسی پرخطر و نایمن و محافظت نشده تو ذهن افراد میاد به عنوان عامل اصلی. ولی دیروز هم خودت اشاره کردی که انتقال از طریق سرنگ‌های آلوده یا حتی فرآورده خونی یا حتی زخمی که ممکن ما بریم آرایشگاه اون تیغه برشی بزنه میتونه عاملش باشه.
نه،
اگر
نه
نمیتونه.
نه
اون فرد بعد ممکن اون فرد مبتلا بوده باشه،
یا مثلا اینکه پشه مثلا یک فردی که داره ویروس اچ آی وی هستش نیش بزنه.
این میگن که اون زخم عامله نیست، نفر قبلی ممکنه که اگر تیغ عوض نشده یا اونی به شما منتقل میشه اون ممکنه مبتلا بوده باشه.
فکر میکنم تا اونجا که یادمه و شنیدم اینطور نیستش، یعنی به این شدت نیست، ولی به هر حال رعایت
آقا برید آزمایش بدیم پس. حالا ضرری که نداره،
بریم آزمایش بدیم.
آره. یه چکاپ سالانه که ایراد نداره،
چکاپ سالانه که عالیه، خیلی هم خوب هست. و میدونیم که اصل محرمانگی هم اگر که در واقع فردی احساس میکنه این ریسک براش وجود داره، آزمایش محرمانه میتونه بده.
یعنی باید گفت من نمیخوام کسی مطلع بشه،
نه تنها کسی بلکه حتی بدون اسمم میتونه باشه.
آها، لیبل یعنی نمیزنن
که برای اینکه در واقع فرد بره خودش رو مطلع بشه که آیا حامل ویروس هست یا نه، اگر هست بره فرایند درمان رو دنبال بکنه.
پس برید یه آزمایشگاه بگید آقا من یه آزمایش.
برید هی میگی برید، چرا خودت نمیرید؟
با هم بریم.
با هم بریم.
عکس بگیریم بذاریم؟
نه.
چرا؟
میگم خصوصی این موضوع، حریم شخصی.
نتیجه رو که نمیخوایم منتشر کنیم. اینکه رفتیم آزمایش دادیم و منتشر کنیم عکسشو که از ما نمونه خون گرفتن.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان سبد متنوعی از ایمپلنت های ستون فقرات رو با کیفیتی همتراز نمونه های خارجی طراحی و تولید کردند. ایمپلنت ها یکی از تجهیزات پزشکی پرمصرف و اغلب گران قیمت هستند که کاربردهای مختلف دارند. تا یک دهه قبل بیشتر نیاز کشور به این تجهیزات پزشکی پیشرفته از طریق واردات تامین می‌شد. این شرکت دانش بنیان موفق شده سبد متنوعی از محصولات شامل ایمپلنت های ستون فقرات گردنی و ستون فقرات کمری، ایمپلنت های ستون فقرات مخصوص کودکان و به زودی ایمپلنت های دندانی را در داخل کشور تولید کنه که علاوه بر رفع نیاز بیماران از خروج ارز از کشور هم جلوگیری میکنه. برنامه جامع برای کاهش آلودگی پلاستیکی تا سال 2050 میلادی. یک مطالعه جدید در نشریه ساینس نشون میده که با اجرای 4 سیاست کلیدی میشه آلودگی پلاستیک رو تا سال 2050 میلادی تا 91% کاهش داد. این سیاست‌ها شامل استفاده از 40% پلاستیک بازیافتی در محصولات، محدود کردن تولید پلاستیک به سطح سال 2020 میلادی و تقویت زیرساخت‌های مدیریت زباله هستند. تحقیقات نشون میده که این اقدامات نه تنها آلودگی پلاستیکی را کاهش میده، بلکه باعث کاهش 1/3 گازهای گلخانه‌ای میشه. و توسعه اسکلت خارجی با یادگیری ماشینی برای کمک به بهبود حرکت. محققان در حال طراحی اسکلت خارجی قابل پوشیدنی هستند که با استفاده از باتری و یادگیری ماشینی به بیماران مبتلا به فلج مغزی یا سکته در راه رفتن آسان‌تر و ایمن‌تر کمک کنند. هدف بلند مدت، تولید دستگاه‌های سبک، انعطاف‌پذیر و کاربرپسند که امکان حرکت راحت‌تر رو برای کاربران فراهم می‌کنه. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، همچنان چالش‌های از جمله حجیم بودن نمونه‌های اولیه و پیچیدگی‌های الگوریتم‌های کنترل حرکت وجود دارد. پژوهشگران امیدوارند که در آینده اسکلت‌های خارجی با ترکیبی از مواد سخت و نرم طراحی بشن تا کاربردهای گسترده‌تری پیدا کنند و تحرک را برای میلیون‌ها نفر بهبود ببخشند. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا وقتشه که در پرونده ویژه امروز بریم به سراغ آقای مهدی میرزایی. سلام به شما.
سلام آقای تفاریم‌پور عزیز، آقای مرجع گرامی و شنوندگان خوب برنامه رادیو، صبح شما بخیر.
آقای میرزایی، قبل از اینکه بریم به سراغ اصل موضوع برنامه امروز، من اون سوالی که ابتدای برنامه مطرح شد ازتون بپرسم، چرا بعضی از این نارنگی‌ها یه عالمه هسته دارن؟ چرا گفته میشه که مثلا این بادمجونا، بادمجون مطلوب بادمجونیه برای خوردن و غذا درست کردن که منم خیلی بادمجون دوست دارم، که این بادمجونه مثلا کم تخمه است، این بادمجونه مثلا عادیه، یعنی منظورشونه که شکل طبیعی داره و اصلا این دانه ها خوردنی هستن، ما میتونیم این دانه ها رو بخوریم؟
بله، این تعداد دانه ها رو در میوه این تعیین میکنه که میوه چقدر طبیعی است، به حالت اصل خودش هست یا دستکاری ژنتیکی شده. آها. یا ما درش دخالت کردیم که بتونه فرض کنید به صورت پارتنوکارپ تولید مثل بکنه یا تولید مثل غیر جنسی بکنه، چون این دانه ها محصول تولید مثل غیر جنسی هستن. وقتی که میان در واقع میوه رو این تغییر ژنتیکی رو روش ایجاد میکنن، این دستکاری رو ایجاد میکنن که دانه ها کم بشه، میتونن صفاتش رو هم بهتر بکنن، یعنی طبیعتاً
کپل بشه،
بله، ویژگی های آن چیزی که به ذائقه مربوط میشه رو هم تغییر میدن، در واقع باریتای بدون دانه به وجود میارن با کیفیتایی که خودشون میخوان در پس مورد ذائقه مصرف کننده است.
پس به شکل طبیعی باید بادمجون
معمولاً به شکل طبیعی همه میوه ها پردانه هستن. چرا که برای نسل بعد براشون خیلی مهمه و در طبیعت اینجوریه که چون همه این دانه ها احتمالاً نمیتونن در شرایط مناسبی قرار نمیگیرن که تبدیل به یک گیاه جدید بشن، این ابتکار رو دارن گیاهان که با دانه های زیادی در واقع عرضه میکنن برای نسل بعد خودشون رو، که حداقل یه تعداد مشخصشون بتونه نسل بعدو به وجود بیاره.
خب چطوریه که مثلا خیار، بادمجون یه عالمه دانه داره ولی مثلا میوه ها یه دونه، مثلا میوه مثلا زردالو یه دونه هسته داره؟
این ساختار تولید مثل جنسیشون که تخمدان هست که درش تخمک است و تعداد تخمک ها مشخص میکنه، تعداد دانه ها رو تحت تاثیر ژنتیک و سیر تکاملی است که اونجا اون پیدا کرده.
یعنی ممکنه در آینده خیارهایی باشن که هسته نداشته باشن یا هسته هاشون صفر شه؟
بسته به منطقه جغرافیایی و شرایط آب و هوایی ممکنه این تغییر رو به وجود بیارن، اگر که لازم باشه ببینن که فرض کنید یه شرایط توی منطقه جغرافیایی زندگی میکنن که اکثر دانه هاشون امکان رشد رو داره، میرن به اون سمت که دیگه انقدر تعداد زیاد دانه تولید نکنن.
اتفاقا احسان من دارم فکر میکنم، من یه سری خیار دیدم، خیارهایی که خیلی قطور و بزرگن، خوب. هسته هاشون اون دانه هاشون هم خیلی بزرگتر، شبیه مثلا نزدیک به هسته مثلا هندوانه ولی
نسبت جسته میوه است دیگه،
سفید و نرمه. این که چرا پوشش سفت بعضیا دارن بعضیا ندارن، مثلا هندوانه هستش سفته ولی خیار اینطور نیست، بخاطر اینکه هنوز نرسیده؟
نه، این بمونه... ساختار میوه است در واقع، یعنی اون دانه که تشکیل میشه، اون پوسته سفتی که در واقع در هندوانه، در دانه هندوانه می‌بینیم، جزء دانه نیست، بخش درونی میوه است. مثل در واقع هلو، هسته هلو هم اینطوریه که اون بخش چوبی هسته دانه نیست، یکی از قسمت‌های میوه است که چوبی شده، یعنی درونی‌ترین بخش میوه چوبی میشه. یه بخش میانی داره که گوشتیه و آب داره، یه بخش بیرونی هم داره که اون پوست هلو هست. برای همین اون بذرش یا دانه اون چیزی است که درون بخش چوبی شده است. در مورد هندوانه یا بقیه محصولات هم همینطوره، یعنی اون نوع میوه مثلا در خیار بخش داخلیش، چون خیار میوه باز کاذب حساب میشه، اون بخش داخلی میوه دیگه چوبی نمیشه فرض کنید.
میوه کاذب یعنی چی؟
میوه کاذب چون معمولا در گیاهشناسی میوه ها از رشد تخمدان بعد از لقاح تشکیل میشن، میوه های کاذب اونایی هستن که بخش های دیگر گل نقش داره در به وجود اومدنشون،
یعنی
مثل نهنج یا کاسبرک ها مثلا.
عجب چه جالب. و احسان من هنوز شگفت زده هستم و میرم مهمونی به دیگرانم میگم آقای میرزایی دفعه پیش گفتن که راجع به فتوسنتز صحبت میکردیم، گفتن که خیار هم که ما مثلا میذاریم تو ظرف میمونه و اینها، همچنان چون کلروفیل که باعث سبز بودنشه داره فتوسنتز میکنه.
بله همینطوره.
یعنی مثلا اگر یه عالم خیار بذاریم رو میز میتونه اکسیژن رو بهتری بده به ما.
شما اگه مثلا توی کیسه پلاستیکی قرار بدید خیار رو درش رو ببندید، میبینید که عرق میکنه اصطلاحاً و اون نتیجه تنفسش هست البته اون، ولی به هر حال چون زنده است در شرایط نور فتوسنتز هم میکنه. منظور اینه که خیار میوه زنده است همچنان.
اصلا این مشمع‌های 50 کیلویی خیار دیدی توی سوپریا مثلا میوه فروشی ها
فروشی.
اون مشمع‌هایی که توش خیاره، آره اونا بیشتر عرق داره.
آره جالبه. آره. خیلی جالبه.
فعالیت فیزیولوژیکشون همچنان ادامه داره تا پس از برداشت. سبزیجات هم همینطور هستن برای دقیقا.
چقدر جالبه.
حالا
خیلی جالبه. این برنامه رادیو من عاشقشم به خاطر اینکه یه عالمه جزئیاتی رو توش یاد میگیرم که هر جای دیگه ای ممکن نیست. اصلا کجا ما تو زندگیمون، توی مدرسه، توی دانشگاه، توی ساختار آموزشیمون این چیزا رو میشنویم؟
رادیو باید بیشترش کنن نه؟
نظری ندارم دیگه، نمی‌کنم.
تکرار بازپخش نداشته باشه به نظرت؟ پیشنهاد نمیدی؟
بازپخش که نداره، ولی اگر مایلید ما رو بیشتر و پرتکرار بشنوید، ما به صورت پادکست هم منتشر میشیم، یعنی هر روز بعد از انتشار از طریق فرستنده رادیو بلافاصله در انواع پادگیرها شنوتو و کست باکس میتونید ما رو جستجو کنید، بیابید و باز بشنوید. بریم به سراغ گفتگوی امروز. موضوعش چیه احسان؟
امروز می‌خوایم از ارتباط در واقع میکروارگانیسم‌ها مثل قارچ‌ها، مثل باکتری‌ها با گیاهان و روابط متقابلی که اینا دارن، ارتباطی که برقرار میکنن صحبت بکنیم.
ما یه برنامه اگر شنوندمون باشید میدونید که راجع به میکروبیوم صحبت کردیم که بدن ما، هم بدن ما انسان ها بیش از در واقع سلول های معمول
باکتری ما میکروبیم.
ما به عبارتی در واقع به نوعی بیشتر اتوبوس اتوبوس که نمیشه گفت، که خاورم نمیشه گفت. اصلا چی هستیم ما؟
ما بیشتر میکروبیم دیگه تا اینکه بخوایم.
ما حمل کننده ایم. آره. به نوعی باکتریا رو با خودمون میبریم. میکروب
حامل بعد
دیگه.
حمل کننده میشه.
حالا هر چی.
به هر حال ما داریم اونا رو حمل میکنیم دیگه.
جالبه. و حالا گیاهان هم اینطور هستن. آره. ظاهرا. حالا بریم سراغ گیاهان با مهدی میرزایی.
آقای میرزایی.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
آقای میرزایی، این که ما میدونیم که گیاهان همزمان از نور خورشید استفاده میکنن، ریشه هاشون به نوعی در خاک باعث استحکامشون میشه، ولی گفته میشه که ریشه ها هم جذب کننده مواد هستن. ما بچه بودیم میگفتن که خاک آلوده است، دست نزنید، برو دستاتو بشو، خاکی شده و اینها، ولی در این حال میبینیم که درخت ها حالشون خوبه. اگر خاک کثیفه چرا برای درخت ها کثیف نیست؟
اتفاقا این عوامل میکروبی که تو خاک هستن بیشترشون، یعنی چه باکتری ها چه قارچ‌هایی که تو خاک هستن، برای گیاه مفیدن و گیاه به زندگیشو مدیون اونها است. حتی به وجود اومدن گیاهان در روی زمین از دورانی که تازه در دوران زمین شناسی که داشتن گیاه شکل میگرفتن پیدا میشدن، اگر این قارچ ها و باکتری ها نبودن ما الان همچین پوشش گیاهی این جنگل ها و این گیاهان رو نداشتیم. یعنی یک همکاری همزیستی اجباری به نوعی با انواع از قارچ ها دارن که حالا در ادامه در موردشون صحبت میکنیم که بدون اونها نمیتونن زندگی بکنند.
یادم تو رادیوم شما برای ما گفتید که گل سنگ اصلا به نوعی گلستان گفتید که یک گونه متفاوته دیگه،
یک موجود متفاوته
بین قارچ و گیاه با همه،
قارچ و جلبک است.
قارچ و جلبک
همزیستی اجباریه، یعنی که هر دوشون نیاز دارن به هم برای اینکه بتونن زنده باشن و نیازشون رو تامین کنن.
و گفتید که اون حالت اسیدی که ایجاد میشه باعث میشه که اون بسترشون که سنگه خرد بشه و خاک از طریق گلستان به وجود اومده.
همینطوره.
و حالا همین خاک کم کم غنی شده و شده محل زندگی موجودات دیگه.
دقیقاً همینطوره.
خب ریشه چیکار میکنه؟ میخوره خاکو؟
ریشه یک ساختاری داره. اون خیلی بخش شگفت انگیز گیاه ریشه از خیلی جهات. حالا قبل از اینکه مستقیم پاسخ این پرسش شما رو بدم، این که خیلی شگفت انگیز زندگیش از این جهت که قبلا گفتم فکر میکنم اگه یادتون باشه که تو خواب زمستانی گیاه ریشه جاییه که خیلی به خواب عمیق نمیره. در یه جورایی مثل بقیه بخش‌های گیاه نیست و اینکه در موقعی که بهار میشه هم اولین بخش گیاهی که کاملا هوشیار میشه و بیدار میشه و فعالیت‌هاش باعث میشه که گیاه متوجه بشه که الان باید فعالیت‌هاش رو شروع بکنه. ضمن اینکه تنها بخشی هم هست که کلروفیل نداره در گیاهان و فتوسنتز انجام نمیده، اونم دلیلش اینه که چون زیر خاکه و نور بهش نمیرسه. برای ساخته شدن کلروفیل که در واقع مولکول تله برای نور خورشید است، نور رو به دام میندازه، برای ساخته شدنش نور خورشید لازمه. مثلا این سیب زمینی که سبز میشه قسمت‌هایشون نشون میده که اینا تو مزرعه از خاک بیرون موندن، یعنی خاک کاملا روشون رو نپوشونده، اون قسمتشون سبز شده، نور خورده و کلروفیل تشکیل شده.
عجب.
این ریشه ها یک ساختار خیلی جالبی دارن، قسمت‌های مختلفی دارن، از جمله یک رشته‌های خیلی نازک به نام تار کشنده که خودشون یک سلول هستند، خیلی طولشون زیاده ولی فقط یک سلول هستند، با یه دیواره قشا و دیواره سلولی خیلی نازک که مواد بتونن به راحتی از خاک وارد اون در واقع سلول بشن، اون وصل به اون ریشه اصلی و از اونجا به آوندها وصل میشه و مواد وارد ریشه میشن. مثلا یه نکته وجود داره، اینکه گیاه کربن رو به صورت برای فتوسنتز که نیاز داره، کربن رو به صورت CO2 از اتمسفر میگیره از طریق روزنهای برگ، ولی نیتروژنش رو که خیلی هم عنصر مهمی هم برای رشد هم برای ساخت اسید آمینوها که خودشون واحد سازنده پروتئین هستن و هم برای ساخت ماده وراثتیش یعنی دی ان ای و آر ان ا، نیتروژن رو نمیتونه از هوا و مولکول اندوی که در اتمسفر وجود داره بگیره،
در صورتی که نیاز داره،
در صورتی که خیلی بهش نیاز داره برای ساخت انواع مولکولای زیستی. نیتروژن رو باید به فرم محلول در آب از طریق ریشه جذب کنه و توی خاک خیلی نیتروژن وجود نداره. داستان اینه که یکی از کمک‌هایی که باکتری‌ها می‌کنن در تعاملاتشون با گیاه، یه گروهی از باکتری‌هایی داریم که در خاک زندگی می‌کنن و بهشون میگن باکتری تثبیت کننده نیتروژن. حالا اینا یه گروهشون آزادزی هستن مثل ازوتوباکتر، یه گروهشون هم میتونن وارد بافت ریشه گیاه بشن، به صورت همزیست اونجا زندگی بکنن درون بافت ریشه، که مثلا باکتری ریزوبیوم که با یه گروه خاصی از گیاهان در ارتباطه، یعنی میزبان اختصاصی داره، فقط خانواده لگومینوز یعنی همون پروانه آساها. پروانه آسا برای این بهشون میگن که گل شکل نحوه قرار گرفتن گلبرگ‌های گلشون شبیه پروانه است، همون در واقع حبوبات هستن که ما به عنوان نخود اینا میشناسیم. این باکتری ریزوبیوم که میتونه وارد ریشه بشه، فقط وارد ریشه اعضای این خانواده میتونه بشه، یعنی نخود و عدس و شبدر و اینها، که میره تو در واقع ریشه اونها یک قسمتای متورمی که بهش میگیم گره ایجاد میکنه، در واقع خود بافت ریشه متورم میشه توسط باکتری، کاری که یعنی اون فعل و انفعالات بین اینتراکشن باکتری و گیاه، اون تعاملات متقابلشون که محل زندگی باکتری هاست، باکتری ریزوبیوم هست. یک گروه دیگه هم از باکتری هستن که اونها هم همزیستن با گیاهان دیگر به جز لگومینوز ها، یعنی به جز پروانه آسا ها، اونا باکتری فرانکیاس که کمتر در واقع معروفه و در واقع کارایشون هم کمتر، اهمیتشون هم کمتره، بیشتر ریزوبیوم به عنوان باکتری همزیست گیاه شناخته میشه.
خب این در واقع ریزوبیوم رو ما اگر ریشه گیاه رو بخوریم، ریزوبیوم رو هم ما میخوریم؟
اگر ریشه رو ما از بله بخوریم توی بافت ریشه هست ریزوبیوم. بله،
که مثلا خیلی وقت این جوانه گندم و اینا که میفروشن تو بازار که ریشه شو ما میبینیم دیگه، اونها رو میخوریم
در واقع؟ نه، ریزوبیوم محدود به همون گیاهان خانواده در واقع نخود که ما ریشه شون رو مصرف نمی کنیم این گیاهان رو.
آخه الان دیدم نخودم تازه میفروشن، یعنی ریشه داره و اینا، مثل جوانه گندم و اینا، جوانه نخودم دیدم، ریزوبیوم تو اون هست؟
خب اگه به شکل گره دیده نشه نه، بس الان من ندیدم اینکه شما میفرمایید
یه نخود ازش یه خود ریشه زده،
نه اون تا جوانه اولیه تازه زده باشه ریشه، نه در بعد از رشد بیشتر ریشه در واقع میتونه،
که اون ریشه نازکه که شما گفتید که خاصیت میتونه
وارد بشه. بعد
خب بعد ریزوبیوم رو بالاخره بخوریم چی میشه؟ اشکالی داره؟
نه اتفاق خاصی نمیفته.
آه خب ممنونم.
چون که بدن هضم میکنه دیگه در واقع باکتری رو. کار این ریزوبیوم اینه که یه آنزیمی داره که میتونه مولکول اندو رو که در واقع دو تا اتم نیتروژن هست رو بشکنه. این یه پیوند سگانه در مولکول اندو هست، یعنی پیوند کووالانسی سگانه است و خیلی پر انرژیه، برای شکستنش انرژی زیادی لازمه که به این راحتی شکسته نمیشه. یکی باکتری ها میتونن این کارو بکنن، همین باکتری های در واقع تثبیت کننده نیتروژن که اندو رو میگیرن و به وسیله اون آنزیمی که دارن تبدیلش میکنن به آمونیوم، یعنی آمونیاک اول، و چون آمونیاک NH3 سمیه برای سلول گیاه، فوری تبدیل میشه به یون آمونیوم NH4 مثبت و نیترات، که اینا فرم قابل جذب و استفاده گیاه هستن که خیلی راحت میتونه از نیترات اسید آمینه بسازه یا استفاده دیگری که داره بکنه.
ببخشید چی این کار میکنه؟ همین این باکتریا. یعنی باکتریا این ماده وارد ریشه میشه، اندو وارد میشه. اندو چیه؟
اندو مولکول نیتروژنی که توی اتمسفر هست، اینو وارد باکتری میشه و باکتری باهاش آمونیوم، یه ترکیب دیگه‌ای از نیتروژن هست دیگه، آمونیوم و نیترات رو میسازه.
بعد اینو این اندو رو از کجا میاره باکتریه؟
از اتمسفر میگیره.
ولی تو ریشه است؟
توی ریشه است، بله.
یعنی این اندو تو هوا هست، تو خاک هم هست، همه جا هست و
توی خاک نیست، اندو توی اتمسفره. ولی
خب چطوری باکتری میتونه این رو وارد خاک نی؟
باکتری توی ریشه است، اون قسمتی رو که در واقع گره که تشکیل شده، اون دیواره سلولی رو از بین برده، یعنی در واقع یکی شده باکتری با اون ریشه گیاه و اندو میتونه وارد بشه در واقع در اونجا.
چقدر جالب. آقای میرزایی، تو همین گفتگوها از شما یاد گرفتیم که مثلا توی یک گرم خاک میلیون ها میکروارگانیسم وجود داره، یعنی باکتری ها هستن.
مشخصا باکتری هستن. یعنی اگه اون رو حساب کنیم هنوز بیشتر میشه،
خیلی بیشتر میشه.
آها،
این حجم زیاد موجود زنده در خاک وجود داره. خب این نشون میده که ریشه هر جا باشه دسترسی به این باکتری ها داره. ولی مگه این باکتری ها خیلی پخش و پراکنده نیستن؟ گیاه چطوری اینا رو پیدا میکنه یا باکتری ها چطور گیاه رو پیدا میکنن؟
در واقع گیاه صداشون میکنه باکتری ها رو، به این صورته که یک ترشحاتی ریشه تولید میکنه از ترکیبات مواد مختلف که باکتری ها اونها رو سیگنالی میدونن برای اینکه اونجا غذا هست و جذب اون ماده ترشح شده از ریشه میشن و مسیر رو میرن طرف اونجا و میرسن به ریشه گیاه.
در واقع یه پیام شیمیایی داره،
یه پیام شیمیایی برای باکتری هاست. بله. اتفاق بعدی اینه که گیاه میره متصل میشه به مثلا دیواره ریشه، قشای سلولای بیرونی ریشه، و اونجا اگر همزیست باشه باید یه کاری بکنه، چون که میدونید اگر قرار باشه که ریشه همینجوری همه رو راه بده داخل خودش، داخل بافت خودش، ممکنه پاتوژن یعنی بیمارگر وارد بشه.
یعنی باکتریای بد.
بعد و کاری که میکنن خیلی جالبه، یعنی ما یک هوشمندی فوق‌العاده‌ای رو در باکتری ها میبینیم و البته که در گیاه. از من اگر بپرسن باهوش‌ترین موجود چیه با توجه به این رشته‌ای که من دارم میخونم، واقعا باکتری ها هستن. خیلی شگفت انگیزن و قارچ، یعنی خیلی باهوشن، بلدن کی چیکار کنن. که فرض کنید که کاری که میکنن اینه که گیاهان اگر یه باکتری رو بشناسن، که باکتری باشون تماس پیدا کرده بشناسن، سیستم ایمنی ذاتی گیاه فعال میشه. حالا گیاه مثل جانوران نیست که سلول های متحرک دفاعی داشته باشه مثل ما،
گلبول های سفید نداره،
نداره، ولی یه ایمنی ذاتی داره که اون شناسایی پاتوژن ها که یک اتفاقات مولکولی هست میفته، باعث میشه که بهشون واکنششون بده، یه سری ترکیباتی تولید بکنه یا یه سری کارهای فیزیکی بکنه، مثلا موادی رو در داخل سلول رسوب بده که دیواری سلولی که به عنوان یک سد فیزیکی است ضخامتش بیشتر شه، نتونن وارد بشن، چه قارچ چه باکتری. باکتری که اصولا معمولا نمیتونن از سد دیواری سلولی بگذرن، از راهای زخم یا آسیب‌های فیزیکی گیاهان وارد گیاه میشن باکتری‌ها. ولی قارچ‌ها میتونن فشار فیزیکی وارد بکنن به سلول که اون دیوارش رو تخریب بکنن، هم آنزیم‌هایی دارن که میتونن دیواری سلولی رو از بین ببرن، یه مقدار فعال وارد میشن، ولی باکتری‌ها نه.
خب اینکه گفتید که به نوعی باکتری‌ها شانس ورود به راحتی ندارن مگر اینکه گیاه ریشه زخمی باشه.
دقیقا.
یا حتی پیکره گیاه. اینو اتفاقاً توجهم جلب شد سر اینکه یه سری آدما میخوان اعلامیه بزنن، به درخت با میخ میکوبن، این آسیب میزنه
100% راه ورود رو برای پاتوژنا و قارچام که خودشون راحت‌تر اگر که منفذ باشه، ولی خب باکتریایی که وابستن به یک راه ورود از قبل موجود، بله برای اونها خیلی بیماری درخت توسط باکتری خیلی راحت میشه.
چون دیدم تو برخی از خیابونای شهرم یه سری چراغ نصب کردن روی درختا برای اینکه خوشگل بشه، بعد خب این آدم میبینه میگه به به چه رنگ سبزی قشنگی و اینها، ولی من با دقت نگاه کردم دیدم پیچ کردن، یعنی انگار درخت رو سوراخ کردن،
آسیب میزنه کاملا
پیچ کردن. یعنی نه تنها اون نوره باعث میشه که شبا که بعد درخت بخوابه که صبح بتونه فتوسنتز بکنه، اونو که اصلا هیچی دیگه، نوره انگار چراغ خواب رو گذاشتن تو اتاق خواب شما، یه چراغ پروژکتور استادیوم آزادی رو گذاشتن توی اتاق خواب شما، اون به کنار. بعد میبینم تن درخت هم سوراخ شده و به نظرم رسیدش که نکنه این آسیب میزنه به یه درخت. بعد یه دفعه گفتم نه بابا، این همه درختن، حالا یه سوراخی هم هست، مگه دارکوب روشون سوراخ ایجاد نمیکنه؟ اینم یه سوراخ مثل اونه. ولی به نظر شما اینا میتونه خطر باشه برای درخت ها؟
بله همینطوره. یه اتفاقی مثل که در حشرات هم میفته دیگه، حشرات هم خیلی که میان، حشرات پوستخوار یا چوبخاری که داریم، ما یه بیماری تو نارون داریم، بیماری قارچیه در نارون که تو فضای سبز هم دیده میشه، بیماری هلندی نارون بهش میگن. عاملش اتفاقا اون سوسک پوستخاریه که میره اونجا کانال درست میکنه توی پوست درخت برای تخمریزی و همونا راه ورود قارچه، یعنی اگر اون نباشه قارچ نمیکنه، ورود نداره به اون، به توجه به ساختار پوست درخت. راه مبارزش هم در واقع مبارزه اون حشره است. اون آسیبای فیزیکی که شما میفرمایید هم مثل کاریه که حشرات آفت با درختان و گیاهان میکنن که یه زمینه رو آماده میکنن برای ورود راحت‌تر عوامل بیمارگر.
حالا باز صحبت میکنیم میگن مثلا چرا ایراد میگیره، ولی آخه یادگاری نوشتن رو درخت یعنی چی؟
بلونی واقعا
درخت رو زخمی میکنه، طرف میخواد اسم خودش یا اسم مثلا اون کسی که دوست داره رو بنویسه. یه خورده عجیبه. تو احسان این کارا کردی؟
من هرگز
یادگاری ننوشتم.
هرگز رو درخت یادگاری ننوشتم.
خیلی عجیبه. چطوری مثلا شهرداری که دیگه سیستم آشنایی براش فضای سبز شهری اینا، میدونن گیاها چطوری هم پلاک دارن، بهشون رسیدگی میکنن، بهشون رنگ میزنن اون پایین که مثلا آفت نزنن، چرا بر رو درخت میخ بزنیم، پیچ بزنیم، چراغ بذاریم روی درخت؟ من این نمیدونم.
کج سلیقگیه.
تو دنیا این رایجه؟ یعنی این کارا
نه اصلا ابدا.
حالا من که ندیدم دنیا رو، نمیدونم چه جوری. اگه شما شنوندگان عزیز دیدید تو دنیا که چراغ رو با پیچ به درخت میبندن، اگه قرار باشه ببندن بهتر با بست ببندیم دیگه، نه؟
بله همینطوره.
یعنی بسته که یعنی مثل یک کمربندی دور درخت باشه، اینه یعنی راه حل داره دیگه به هر حال.
همینطوره دقیقاً، اون آسیبی نمیرسه.
حالا رو درختم روشن نشه شبا، من هیچ اعتراضی ندارم به من یه شهرمند در هر شهری، تهران یا اصفهان یا هر جای دیگه. البته ندیدم تو اصفهان، معمولا با درخت ها خیلی مهربونن تو اصفهان، هم مردم اصفهان هم به نوعی بقیه کسایی که کمک میکنم به درخت،
خوبی که الگو بشم برای شهر.
امیدوارم. آره امیدوارم. مثلا منطقه چارباغ که میرین درسته چراغ داره، ولی من ندیدم چراغ رو درخت میخ بکنن، پیچ بکنن.
نگهداری از فضای سبز خودش خیلی اهمیت زیادی داره از هر جنبه‌ای که فکر کنید.
حالا اگه سازمان زیباسازی و سازمان فضای سبز تهران نسبت به این موضوع پاسخی دارن که پاسخ علمی هست که شاید ممکنه که اصلا مطالعه کردن، میگن که سوراخ رو درخت بدم نیست، اشکالی نداره که درختو سوراخ بکنیم، اگه یه همچی چیزی بود به ما بگن که ما اصلاح کنیم حرفمون.
حالا درخت مورد علاقه خودت کدومه سیاهش؟
درخت مورد علاقه هم ممکنه بخندیم، ولی بید مجنونه.
اومدم با اطمینان بگم بید مجنون رو میگی.
نه آخه بید مجنون قشنگه، ولی همه درخت ها رو من دوست دارم. از من بپرس که کدوم درخت دوست نداری؟
کاج؟
نه همه رو دوست دارم.
همه رو دوست داری؟
تو درختی هست دوست نداشته باشی؟
درختی که برگای سوزنی دارن رو خیلی خوشم نمیاد.
آها
آره همون کاج هم فکر کنم برگای سوزنی دیگه.
آره
این نزدیکشو میشه میره تو بدنت.
نه خیلی خوب. آخ بچی نزدیکش میشه، مگه میخواد
از سایه‌اش میخوایم استفاده کنیم؟
فکر میخواد بشین رو شاخه یه جایی.
نه نه زمان تجربه داری میری رو شاخه؟ من که خودت
من اصلا برگ اذیتم
نمیکنه. خب نباید طالب شاخه درخت
اصلا
بچگی
کار بسیار بدیه، غلطه. خب درخت دردش میاد، درد داره براش دای میرزایی.
جدیدن یه پژوهشی در این باره شده که رنج رو درد رو احساس میکنن گیاهان، که چه بیماری چه شکستن شاخهشون در واقع یه جورایی، چون واکنشایی نشون دادن به این موضوع دانشمندان، این رو در واقع اینجوری تعبیر کردن که حس میکنن درد و رنج رو و واکنششون
میکشن.
بله ما مطرح کردیم تو برنامه که گیاهانی که از تشنگی و بیماری رنج میبرن جیغ میزنن.
آخه.
و صداشون هم تونستن ضبط بکنن. ما اتفاقا پخش کردیم. بله. تو برنامه اون صدای کلیک مانندی که داره.
چرا من یادم نی؟
سنسورهایی رو گذاشته بودن کنار این گیاهان. آخه. و صدا ضبط شده بود، یعنی بسیار حساس به فرکانس اون گیاهان بود.
بله.
وقتی فکر میکنم کاهوه رو داریم میخوریم و اینا، نکنه جیغ بزنه کاهوه.
اینم هست و میگیریم دستمون خرش خرش گاز میزنیم.
خیار؟
آخ
چه از وجدان به ما داریم میزنیم. آی میرزایی امروز بریم بخش کتابیوم رو بشنویم با مروه کاظم زاده. من یه خود خجالت کشیدم.
کتابیوم امروز در مورد استراب در عصر اینترنته. استراب با ترس مرتبطه، ولی مترادفش نیست. راهنمای تشخیص روانپزشکی ترس رو یک واکنش هیجانی به تهدید واقعی و یا برداشت شده قریب الوقوع تعریف میکنه. حالا که استراب رو پیشبینی تهدید آتی میدونه. هر دوی اینها میتونن واکنش های سالم به واقعیت باشن، ولی وقتی بیش از اندازه شدید بشن چه بسا تبدیل به اختلال بشن. مسلماً ترس مهمترین هیجان یاریگر بقا در سرتاسر قلمروی جانوریه. در دنیایی که مملو از شکارچیانه، اونهایی که واکنش‌های برق‌آسا داشتن بیشتر میتونستن ژن‌هاشون رو به نسل بعدی منتقل کنن. در واقع واکنش سریع به تهدیدها به قدری اهمیت داره که مغز پستانداران قادر قبل از رسیدن اطلاعات چشم به مرکز بینایی واکنش ترس رو در اونها کلید بزنه. در حالی که ترس نظام واکنش تمام عیار رو در لحظه خطر به راه میندازه، استراب در مواقعی که فقط احتمال تهدید برداشت بشه، بخش‌هایی از همون نظام رو فعال میکنه. باید بدونید که نسل زد همون نسلیه که سنین نوجوانیشون با تلفن‌های هوشمند در حال تکامله. طبق آمار وقتی اعضای این نسل حتی با دستگاهشون سر و کار ندارن و ظاهراً در دنیای واقعی مشغول فعالیت هستند، مثل حضور در کلاس، صرف غذا و یا گفتگو با فرد دیگری، بخش عظیمی از توجهشون صرف نگرانی یا همون استراب در باب وقایع رسانه‌های اجتماعی میشه. بهتره بگیم ما برای همیشه در جای دیگری سر می‌کنیم. بنابراین میشه گفت که اکوسیستم رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن‌های هوشمندی که مجهز به دوربین جلو هستند، در سال 2012 و به واسطه خرید اینستاگرام توسط فیسبوک، بعد از ابداع دوربین جلو در این تلفن‌های هوشمند پدیدار شد. از سال 2012 بسیاری از دختران و پسران سنین نوجوانی میانه احساس کردند که همه باید یک تلفن هوشمند و یک حساب مجازی داشته باشند و مدام خودشون رو با دیگران مقایسه کنند. طی چند سال بعدی بود که اکوسیستم رسانه‌های اجتماعی به واسطه معرفی فیلترهای زیبایی و نرم‌افزارهای ویرایشگر قدرت بیشتری پیدا کرد. یک فرد چه از فیلتر زیبایی استفاده می کرد چه نمی کرد، باستابی که از خودش در آینه می دید در قیاس با همسالانش جذابیت کمتر و کمتری پیدا می کرد. با بیشتر شدن فعالیت‌های مجازی جدید و هیجان انگیز، بسیاری از نوجوانان توانایی حضور کامل در میان اطرافیانشان را از دست دادند و بدین ترتیب بود که زندگی اجتماعی برای همه، حتی اقلیت‌های کوچک بی‌اعتنا به این پلتفرم‌ها هم تغییر کرد. قسمتی که براتون خوندم از کتاب نسل مضطرب به نویسندگی جاناتان هایت بود. این کتاب در مورد این موضوعه که چگونه فناوری‌های نوین شبکه‌های اجتماعی و تغییرات فرهنگی مغز و رفتار نسل جدید رو دگرگون کرده. نویسنده هشدار میده که این تغییرات موجی از استراب، افسردگی و انزوای اجتماعی رو در میان جوانان به راه انداخته. اما این کتاب فقط یک هشدار نیست. نسل مضطرب راهکارهای عملی در اختیار والدین، معلمان و سیاستگزاران قرار میده تا به کودکان کمک کنند در این دنیای دیجیتالی سالم و شاد رشد کنند. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
ممنون که شنونده برنامه رادیوم هستید و کتابیوم رو شنیدیم همراه با مروا کاظم‌زاده. و پرونده ویژه‌مون دیگه بخش آخراش باقی مونده، 3-4 دقیقه 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. با آقای مهدی میرزایی گیاه پزشک داریم از دنیای گیاهان، باکتری‌ها و قارچ‌ها و میکرواورگانیسم‌ها و ارتباطشون با همدیگه و اثرگذاریشون روی هم صحبت می‌کنیم. سیاوش یه مقدار فکر کنم عذاب وجدان بذاره آروم شه.
نه تو این فاصله که داشتیم کتابیام رو می‌شنیدیم، آقای میرزایی برام تعریف کردن که ما هممون توی چرخه طبیعت هستیم دیگه. مهم اینه که ما دست اندازی غیر ضروری نکنیم و الا چاره‌ای نداریم. همه موجودات زنده برای تامین نیازهای خودشون مجبورن که این نیاز رو یک جوری برآورده بکنن. بریم تو این دقیقه پایانی به سراغ آقای میرزایی. آقای میرزایی برام گفتید که چقدر باکتری ها دارن نقش ایفا میکنن برای انگار که کمک کنندن، انگار مثلا کارگرهای آشپزخانه گیاه هستن، درخت هستن، و اینها گفتید که گیاه هوشمنده و میتونه تشخیص بده که کدوم باکتری خوبه، کدوم باکتری مضره. ولی خب ما میدونیم که بدن انسان و بدن جانوران هم کم و بیش همینطوره، یعنی سیستم دفاعی داره. کجا در واقع گیاه دچار آفت میشه، کجا دچار گرفتاری میشه؟ از همین باکتری ها ممکنه که دچار گرفتاری بشه؟
بله همینطوره. باکتری ها در مقابل هوش گیاهان یه هوشمندی متقابلی نشون میدن، یعنی در واقع یک نبرد تسلیحاتی دو طرفه بین گیاه و باکتری همیشه در طول تاریخ تکامل بوده،
برای بقا.
برای بقا، و اینکه هر جا گیاه یک سلاحی رو می‌کرده، باکتری یه سلاح قوی‌تری رو کرده و برعکس. این دوتا هی در واقع کامل‌تر کردن همدیگر رو، و هر چی گیاه مقاومت بیشتری کرده، باکتری راهی پیدا کرده برای دور زدن اون موضوع. مثلا از جمله کاری که می‌کنه اینه که فرض کنید گیاه یه سری مولکول‌های پاتوژن یا بیمارگر رو می‌شناسه و اگر اون رو ببینه توی محیط، شروع می‌کنه به تقویت سیستم ایمنی. کاری که باکتری می‌کنه یا قارش می‌کنه اینه که اون ماده رو که برای زندگی خود باکتری لازمه تولید میشه، ولی گیاه از اون سوء استفاده میکنه که باکتری رو بشناسه به عنوان عامل خطر. باکتری میاد یه کاری میکنه، یه ماده دیگه تولید میکنه که اون ماده رو قایم کنه از گیاه و بپوشونه، و گیاه اصلا متوجه حضور باکتری نشه و چرا خاموش وارد گیاه میشه و
استتار میکنه بنه.
دقیقاً
این استتار شیمیاییه دیگه.
مولکول استتار میکنه. بله در واقع مولکول استتار میکنه. و اینطوریه که میتونن بعد گیاه البته متوجه میشه وقتی بیمار شد، متوجه میشه که رکب خورده، اونم راهشو پیدا میکنه دفعه بعد.
یعنی گیاهی که مریض میشه دیگه کارش تمومه، چون نمیتونه بره.
بستگی داره که چه تعداد باکتری وارد گیاه شده باشن و تولید بیماری کرده باشن. البته اینم بگم، باز یه هوشمندی باکتری اینه که اول روی سطح گیاه شروع میکنن به افزایش جمعیت، و اگر جمعیتشون از یه حدی کمتر باشه اصلا وارد گیاه نمیشن، یعنی ریسک حمله به گیاه رو نمیپذیرن. اول مطمئن میشن که جمعیتشون اون لشکرشون کافی هست برای آسیب زدن به گیاه. یه موقعی هست که گیاه به موقع متوجه میشه جمعیت اینا رو کم میکنه، یه موقع هم هست که نه، با هم جمعیت قوی وقتی وارد میشن گیاه غافلگیر میشه و تولید بیماری میکنه با وجود همه مکانیزمای دفاعی که داره و سیستمای آماده باشی که ممکنه روشن بشه.
آخرین سوال هم بپرسم راجع به ریشه ها و شگفت انگیز بودنش، میتونیم ساعت ها صحبت بکنیم، ولی یک نکته رو گفتید که مسیج میده، پیام میده در واقع گیاه با ترشح مواد شیمیایی. این ترشح مواد شیمیایی هم میتونه سیستم دفاعیش باشه نسبت به ورود یا پیشگیری از ورود در واقع باکتری های مضر، هم میتونه پیام بده که بیایید الان من اینجا هستم، به سمت من بیایید، و باکتری ها پس با این حساب حرکت میکنن.
بله، باکتری ها بعضی از انواعشون تاجک دارن، یعنی رشته هایی دارن که میتونن در واقع در محیط مرطوب آب شنا بکنن و حرکت بکنن.
جدا، عجب، چه جالب. و این که میگن که ریشه ها به هم دیگه پیام میدن هم درسته؟
بله همینطوره. یک گروه از قارچ‌ها هستن به نام مایکوریزا که اونا هم کمک میکنن به اینکه گیاه بتونه بهتر و بیشتر مواد غذایی یعنی آب و املاح رو جذب کنه به دو تا طریق. اینکه ریشه گیاه یه قطری داره و به خاطر ضخامتش نمیتونه خیلی توی فضای کوچیک خاک نفوذ بکنه، اما اون قارچ‌های مایکوریزا یک میسیلیوم دارن یا ریسایی دارن که اندام رویشیشون هست خیلی خیلی نازک‌تر از ریشه است و میتونه توی ریسترین منافذ خاک هم نفوذ بکنه،
این دریل میمونه دیگه،
بره وارد ریسترین بشه. آها. دقیقاً. و
اونجا حفره ایجاد بکنه، ریشه میتونه راه باز کنه بیاد.
نه، آب میتونه از اون مناطقی که در دست ریشه نیست، یعنی ریشه به خاطر قطرش نمیتونه وارد شه، آب و املاح بگیره به ریشه.
عجب،
بده.
عجب.
و یه نکته دیگه هم
وجود داره. میشه؟
دقیقاً، دقیقاً. عجب. اینا همزیستای در واقع اجباری با گیاه هستن، یعنی حتما باید در ارتباط با ریشه گیاه باشن. یه کار دیگه هم میکنه این که ریشه تا یه حدی میتونه فضا رو اشغال کنه، تا یه محدوده رشد میکنه و از تا یه جای خاک نمیتونه بیشتر برسه. این مایکوریزا میسیلیومشون خیلی مسافت دورتری میره، تا 4-5 متر میتونه دور بشه از گیاه و از اونجا هم براش آب و غذا بیاره. این ارتباطی که شما میفرمایید که هست، همین مایکوریزا ما جالبه که توی جنگل اگه قدم میزنیم یا توی طبیعت یا توی مثلا چمنزار، زیر پامون بدونه که بدونیم
یک جهانه که داره کار میکنه،
یک شبکه‌ای از ارتباطی مثل سیمای تلفن ریشه‌های درخت رو به هم وصل کرده، هم سیگنال و پیام با هم صحبت میکنن راجع به حوادث اتفاقاتی که داره دور و برشون میفته. فرض کنید یه حشره‌ای وارد یک منطقه‌ای شده، در این منطقه دیگه با خبر میشن که از طریق همین قارچ‌های مایکوریز که اینجا مورد حمله قرار گرفتیم ما توسط لشکر حشرات. یا اینکه دیدن که تو جنگل‌ها درختی که از بین میرن و دیگه پیر میشن و از بین میرن، اون مواد غذاییشون رو این قارچ‌ها میرسونن به درختای جوان‌تر و نسل بعدی که از اون استفاده بکنن، یعنی کمک میکنن به اینکه حیات در جنگل‌ها ادامه پیدا بکنه. و این خود بحث ارتباطیشون خیلی بحث جداگانه میتونه باشه که واقعا شگفت‌انگیزه چجوری این سیگنال‌های شیمیایی در واقع پیام رسانی میکنن، حرف میزنن با هم، در واقع درختان با هم دیگه همدیگه رو با خبر میکنن از اتفاقات و حال روزشون که الان حال من چطوره، چه اتفاقی افتاده، و هشدارهایی گاهی میدن که مراقب خودت باش، مثلا سیستم ایمنیتو روشن کن که مورد حمله قرار گرفتیم.
متشکرم از آقای مهدی میرزایی، متخصص گیاهپزشکی، مروج علم و خیلی گفتگوی هیجان انگیزیه. خیلی ممنونم که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق آقای مهدی میرزایی، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و به اتفاق سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.